بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 5 سطر دوم. فقوله ان الموجود هو المحسوس قضیتون و قوله و انما لا یناله الحس به جوهری ففرض وجودی محال که عکس نقیض لها. بحث در اثبات وجود مجرد داشتیم، چون در این نمط میخواهیم به اثبات وجود خدا و بحث در صفات الهی بپردازیم، ناچاریم که اول وجود مجرد رو تصویر کنیم و بگیم که ممکن است موجود مجرد داشتن، و بعداً ثابت کنیم که خدایی هست مجرد و این اوصاف رو داره. ابتداءً باید وجود مجرد رو ما امکانش رو درست کنیم. کسانی گفتن که موجود مجرد نداریم، بلکه موجودها منحصرن در موجود مادی و محسوس. ما قول اونها رو باید رد کنیم تا بتونیم وجود مجرد رو اثبات کنیم. به همین جهت اولین فصلی رو که در این نمط تشکیل دادیم این فصل بود که بحث میکرد که موجود منحصر در موجود محسوس و مادی نیست، بلکه ما موجود مجرد هم داریم. توهم خصم رو ابن سینا نقل کرد و رد کرد. حالا نوبت شرح کلمات ایشونه. بعضی از جملاتی که در عبارات ابن سینا آمده بود ایشون ذکر میکنن، یعنی خواجه ذکر میکنن و توضیح میدن. در قسمت های در اون جایی که توهم مطرح میشد، یعنی قول خصم داشت ذکر میشد، یکی دو تا جمله آمده بود که احتیاج به توضیح داره، احتیاج به توضیح دارن. اون یکی دو جمله رو ایشون توضیح میدن. در مطالبی که مربوط به جواب بود عبارت مشکلی نداشتیم که بخوام توضیح بدیم، فقط آخر اون عبارت یه عبارت کوتاهی بود که ابن سینا در اونجا از بل اضرابیه استفاده کرده بود، اون رو میخوام توضیح بدیم. پس در بحث در بخشی که توهم و اشکال مطرح شده بود چند جمله بود که احتیاج به توضیح داشت، همه رو ما الان توضیح میدیم. اما در بخش جواب عبارات مشکلی نداشتیم که بخوام توضیح بدیم، اصل مفاد رو توضیح میدیم. خواجه اینطور مطلب رو مطرح میکنه، اشکال رو فقط ذکر کرد، اصل اشکال رو ذکر کرد. حالا عباراتی رو که ابن سینا برای تبیین اشکال آورده و اون عبارات های مقدار مشکل اون رو هم ذکر میکنه، شرح میده، بعدن اصل جواب رو میگه، اون عبارت پایانی که در ذیل جواب آمده اون رو هم توضیح میده. در اون جایی که ما داشتیم قول خصم رو نقل میکردیم، یعنی توهم رو فهم میکردیم، سه تا جمله ابن سینا گفته بود که این سه تا جمله رو من در وقت خوندن توضیح کامل دادم. جمله اول رو خواجه میگه قضیتون، جمله دوم رو میگه که عکس نقیض لها، جمله سوم رو میگه توضیح همین عکس نقیضه. پس سه تا جمله تو عبارت ابن سینا آمده. جمله اول جمله ایست که تمام مدعای خصم رو افاده میکنه. اون جمله دوم به منزله عکس نقیض این جمله اوله، و جمله سوم توضیح همین عکس نقیضه، که میشه گفت هر سه جمله از نظر مفاد یکسانند، منتها جمله اول اثباتیه، جمله دوم و سوم هر دو سلبیه. وقت بین این دو جمله که جمله دوم و سومه، دومی توضیح دهنده اولیه. این تمام حرفایی که خواجه میگه. عبارت رو توجه کنید، ان الموجود هو المحسوس، این قضیه است. ان الموجود هو المحسوس و مفید هستم هست. قضیه حملیه هم هست و موجبه کلیه. کل موجودن محسوسون. عکس نقیضش چی میشه؟ عکس نقیض هم همین قضیه حملیه است. منتها با سلب شروع میشه، با سلب محمول شروع میشه، سلب موضوع هم محمول قرار میگیره. اینطور بود کل موجودن محسوسون لکس نقیز میشه کل ما لیس به محسوسن لیس به موجوده، که اینم یه موجب کلی هست. عکس نقیز موجب کلی هم موجب کلی هست، منتها اون اجزاء قضیه در اصل موجبه بودن، در عکس نقیز سالبن اجزاء، یعنی داشتیم موجود حالا داریم لیس به موجود، داشتیم محسوس حالا داریم لیس به محسوس، که اون اجزاء قضیه موجبه و سالبه میشن، ولی خود قضیه موجبه است. پس قضیه اصلمون اینه کل موجودن محسوس، عکس نقیزمون اینه که کل ما لیس به محسوسن لیس به موجود. بله؟ قضیه که ابن سینا آورده مفید هست، مهمله نیست، مفید هست که به کلی هست دیگه، همه رو میگیره، همه رو شامل میشه. چون چرا ابن سینا قضیه عکس نقیض رو آورده؟ چرا ابن سینا عکس نقیض آورده؟ این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که چرا خواجه میگه این که عکس نقیضه. مطلب اول که چرا عکس نقیض آورده، به خاطر اینکه از خود همین قضیه‌ای که اصله عکس نقیض استخراج میشه و ابن سینا خواسته اونی رو که میشود استخراج کرد استخراج کنه تا کار رو بر ما راحت کنه. ببینید قضیه مفید حصره، قضیه که مفید حصره هم طرف ایجاب داره هم طرف سلب داره، هر حصری همینطوره. وقتی میگیم که عالمی در این شهر وجود ندارد جز مثلا زید، این میفهماند که زید عالم این شهر است و میفهماند که غیر از زید عالمی در این شهر نیست، هر دو رو میفهمید، هم اثبات و هم ایجاب. هر قضیه مفید حصری اینطوره، هم اثبات رو میرسون هم ایجاب. ما وقتی میخوام قضیه کل موجود محسوسون رو که بخش ایجابی این حصره بیان کنیم، اگر قضیه سلبی رم زمینه کنیم این بیانمون کامل میشه. بگیم کل محسوسن موجودن و ما لیس به محسوسن لیس به موجودن، اینطور بگیم تمام مفاد حصر رو بیان کردیم، هم قسمت سلبیش هم قسمت ایجابیش. و ابن سینا خواسته این کارو بکنه، گفته ان الموجود هو المحسوس، از که این قضیه مفید هسته به خاطر اینکه مشتمل بر ضمیر فصله و خبرش هم معرفه به لامه. چنین قضیه که مشتمل بر ضمیر فصل باشه و خبرش هم معرفه به لام باشه مفید هسته، پس این قضیه مفید هسته. وقتی مفید هست شد در دلش یه قضیه سالبه هست، اون سالبه رو خواجه ابن سینا بیرون کشیده و تصریح کرده، اون قضیه سالبه شد عکس نقیض. پس این که ابن سینا به عکس نقیض تصریح کرده به این جهت بوده که خواسته اون حسری رو که مفاد این قضیه است تصریح کنه، تبیین کنه. اما چرا خواجه این قضیه رو عکس نقیض نمیگیره که عکس نقیض میگیره؟ عکس نقیض همونیست که عرض کردیم، ما لیس به محسوس فلیس به موجود. ابن سینا اینطور نمیگه، میگه ما لیس به محسوس ففرض وجودی محال، نمیگه فلیس به موجود، عبارات رو عوض میکنه. این دیگه عکس نقیض نیست، این به منزله عکس نقیضه، چون یه تحریفی توش شده. اگر بدون تحریف میامد همون عکس نقیض بود، اما چون یه همچین تحریف مختصری توش صورت گرفته دیگه نمیگیم عکس نقیض، نمیگیم به منزله عکس نقیض. دو تا جمله از دو جمله ابن سینا توضیح داده شد، اون جمله اولش که ان الموجود هو المحسوس اینو گفتیم، بعدم جمله بعدی که ما لا یناله الحس به جوهری فلیس ففرض وجودی محال، گفتیم اولی قضیه اصل، دومی که عکس نقیضه. قضیه سوم هم که رسیم که را توضیح میدم، حالا عبارت توجه کنیم، صفحه پنجیم سطر دوم، فقوله، یعنی حالا که توضیح وهم را دانستی جملاتی رو که ابن سینا برای توضیح متن، توضیح وهم به کار برده بیان میکنه. فقوله، من خواستم فای تفریه رو بگم که چرا فای تفریه آورد. حالا که بیان وهم رو گذروندیم، جملاتی را هم که ابن سینا در بیان وهم آورده توضیح میدیم. لذا میگیم فقوله، قول مصنف که گفته ان الموجود و المحسوس قضیتون، این یه قضیه است که ما در اینجا اسمش رو میذاریم قضیه اصل. و قولش که گفته ان ما لا یناله الحس به جوهره ففرض وجوده محالون، این که عکس نقیض لها، یعنی لتلک القضیه، عکس نقیض این قضیه است، مثل عکس نقیض این قضیه است. این جملات ابن سینا توضیح داده شده بود دیگه، که توضیح مجدد نداره. ول جوهرها هنه و ذات، قبلا گفتم جوهر دو تا اطلاق داره، یک اطلاقش اینجا مراد نیست، اطلاق دیگر مراده. لذا خواجه هم اشاره میکنه ول جوهرها هنه و ذات، جوهر در اینجا به معنی ذات، به معنی جوهر اصطلاحی در مقابل عرض نیست، بلکه به معنی ذات در مقابل فعل. پس وقتی میگیم به جوهره، کنارش میذاریم لا به فعله، نه اینکه بگیم به جوهره و کنارش بذاریم لا به عرضه. عطف نمیگیریم لا به عرضه رو، عطف میگیریم لا به فعله رو، که من اینا رو توضیح دادم. و اینما قال به جوهرهی، چرا کلمه به جوهرهی رو آورد؟ لأنهم، یعنی این گروهی که ما باشون فعلا مقابله میکنیم و اونها خصم ما به حساب میان، این گروه اجازه نمیدهن که شیعی داشته باشیم که حس خود اون شیع رو درک نکنه ولی فعلش رو درک بکنه. ما معتقد به این هستیم که خدا خودش با حس درک نمی شود، ولی فعلش که همین خلاقه با حس درک می شه و از طریق همین فعل به وجود خدا استدلال می کنه. از طریق وجود این فعل به وجود خدا استدلال می کنه. این میگه، این خصم ما میگه این درست نیست. شما نه، اگر فعل رو میبینید بگو فعل موجوده، اما از این فعل به اون موجودی که نمیبینی استدلال نکن، اون موجود رو باید ببینی تا بگی موجوده. اگر ندیدی از طریق فعلش نمیتونی بری، باید حس تو به جوهر اون موجود برخورد کنه نه به فعل اون موجود. اگر حس تو فعل اون موجود رو یافت کافی نیست، باید جوهر اون موجود رو، ذات خود اون موجود بیابه، و تو فعل خدا رو میابی، خودش رو نمیابی. پس بگو خدا نیست مگر خدای محسوس. اگر خدای محسوس قبول داری هست، اگر خدا رو بخوام مجرد بگیری ما میگیم نیست، خصم ما اینو میگه. پس کلمه به جوهرهی رو آوردیم تا توضیح بدیم مدعای او رو. او میگوید باید اون شی رو به جوهرهی حس کنی نه به فعلهی. این نماغال به جوهرهی، زیرا که خصم اجازه نمیدهد وجود شیئی را که خودش مورد تعلق حس قرار نگیرد بلکه فعلش مورد تعلق قرار بگیره. شیئی که یناله الحس به افعاله لا به ذاته، شیئی را که حس به فعلش برسد به ذاتش نرسد. اگر چیزی داشته باشیم که حس فعلش رو درک کند ولی ذاتش رو درک نکند، اینا اجازه وجود بهش نمیدن، فقط اجازه وجود به موجودی میدن که جوهرش رو حس درک کند. لذا ابن سینا برای تبیین قول اونها کلمه به جوهرهی رو آورد. بله؟ داریم مدعای اونها رو نقل میکنیم، نپذیرفتیم. خب بله دیگه، ما داریم کلام اونا رو بیان میکنیم. خب بله دیگه، داره کلام اونا رو نقل میکنه. من فهمیدم از بر شما چی فرمودی. ببینید شیخ داره کلام اونا رو نقل میکنه، یعنی خودش جای اونا گذاشته، داره حرف اونا رو میزنه، نه حرف اونا رو قبول داره. در وقتی داره کلام اونا رو نقل میکنه باید حرف اونا رو بگه دیگه، یعنی خودش جای اونا بذاره، مثل اینکه اونا دارن حرف میزنن، بعدن بیاد جواب بده. وقتی داره کلام اونا رو نقل میکنه میگه که جایز نیست که موجودی به فعلش دانسته شود، حس شود، بلکه موجود باید به جوهرش حس شود. ابن سینا داره این حکم رو میده، منتها به جانشینی اونا داره این حکم رو میده، نه خودش قبول کرده باشه، خودش بعدا رد میکنه. چون اینها اجازه نمیدن، دقت کنید چی عرض میکنم، چون اینها اجازه نمیدهند که موجودی به فعلش محسوس باشد بلکه باید به جوهرش محسوس باشد. لذا ابن سینایی که کلام اونها رو داره نقل میکنه کلامی به جوهر ایرا بود، چون اینها اجازه نمیدهند ابن سینا که داره کلام اینا رو نقل میکنه کلامی به جوهر ایرا بود. بله
اولا این که خودش چون تو 93 حرکت از به سمت خارج رو محال کنست،
حرکت چی رو؟
مسئله فعل به سمت خارج رو ببینید فاعل درش،
فعل رو بیارید فاعل رو درش بکنید. ابن سینا محال ندونسته، هیچ عالمی هم محال ندونسته. ابن سینا میگه فعل خودت رو دلیل خودت بگیری باشه. تو اون فصل سوم از 93 که میگه فعل و دلیل فاعل نمیتونی بگیری، تصریح میکنه فعل و فعل مطلق رو دلیل بر فاعل مطلق میتونی بگیری، فعل خودت رو دلیل بر فعل خودت نمیتونی بگیری، چون مصادره لازم میاد. اگر بگی فعل خودم، تا گفتی فعل خودم خودت ثابتی دیگه، چطوری میتونی این فعل خودت رو دلیل خودت بگیری؟ اما فعل برهان لمی مفیده، به درد نمیخوره یا باطله؟ مفید یقین نباشه به درد نمیخوره یا باطله. ببینید ابن سینا در اون فصل که شما دارید بهش اشاره میکنید از نمت سبوم میگه اصلا درست نیست از فعل خودت به خودت پی ببری، اصلا درست نیست، امکان نداره. شما میفرمایید گفته برهان این که از فعل به فاعل رسیدن است مفید یقین نیست. بله ممکنه مفید یقین نباشه، ولی بالاخره به اندازه یک برهان معمولی چه مفت به قول شما مفید یقین نیست به درخور هست.
شما دوباره کلام ما دوباره زن رومان بیرون
ببینید برهان اینی که شما میفرمایید ممکنه مفید یقین نباشه، ولی اینجا رو ما اصلا برهان این نمیدونیم. از فعل به سمت فاعل پی نمیبریم، اینطور میگیم هازا فعلون و کل فعلن یدل علی وجود فاعلن، این برهان لم نه این، و کل فعلن یدل علی وجود فاعلن فهازا یدل علی وجود فاعل، این برهان لم این. شما از فعل اگر به فاعل پی بردید لم انه، اینجا از فعل پی نمیبرید، اینجا از این دو مقدمه که تنظیم کردیم پی میبرید و اینا علتن. یعنی میگید هازا فعلون و کل فعل یدل علی فاعل، اینا علته. چرا برهان این؟ برهان این اینه که از معلول به علت پی ببرید، این قضیه قیاس شما معلول نیست.
خیلی خب، نه معلول به علت تو مقام خارج، تو مقام ذهن قطعا حد وسط علت،
یعنی کل فعل یدل علی فاعل معلوله؟
نه، اینکه حد وسط نیست، که یه صغرای ماست یا کبرای، حد وسط
هازا فعل و کل فعل یدل علی فاعل، فهازا یدل علی فاعل. این برهان رو شما بفرمایید لمه یا اینه، و الا اون که فعل باشه بله خوبه، شما از فعل بخواد به مفعول پی ببرید لفاعل.
این برهان علیت تو مقام اثبات بده، تو مقام ثبوت این فعل معلول اون فاعل است، این برهان علیت.
بله اگر از فعل بخواد پی ببرید به مفعول به فاعل میشه برهان این، اما شما از این قضیه دارید پی میبرید، از
این قضیه تو مقام اثباته، با اون اثبات داره یعنی چه تو اینی چه تو لمی حد وسط علیت داره، ولی این بس توی خارجه، خارج حد وسط معلوله حد
اکبر. حالا ابن سینا به قول شما گفته که برهان این مفید یقین نیست، دیگران هم همینو گفتن،
دیگران
گفتن مفید یقین نیست.
بله
مفید یقین لمی نیست یا اصلا مفید یقین نیست؟
اصلا مفید یقین نیست.
بله حالا پس دوباره عبارت چی بیارید؟
حالا بعد پس که اصلا مفید یقین نیست، ما باید فعل به فاعل برسیم، فاعل غیر محسوس میتونه فعل محضی ثابت بشه.
اون یه بحث دیگه است.
باز اینجا ما برای ما اشکال داره پذیرفتیم. اگر گفتیم از فعل میشه به فاعل رسید، ما بودن فاعل محسوس رو پذیرفتیم.
خب پس باید یه جواب دیگه هم بدیم که بگیم که از فاعل غیر محسوس فعل محسوس صادر میشه. خب فعل محسوس صادر میشه ولی دیگه شما اشکالتون اینه که از چه فعل محسوس از فاعل غیر محسوس صادر میشه یا نه. عرض میکنم بله صادر میشه. دلیلش هم اینه که ما عقل خودمون رو حس نمی کنیم ولی فعل عقلمون رو قبول داریم، فعل عقلمون رو قبول داریم. حالا بفرمایید فعل عقل ما هم غیر محسوسه. فعل عقل ما غیر محسوسه، بازم نفس ما غیر محسوسه ولی میتواند تحریک کند که اون حرکت محسوسه. این که صدور محسوس از غیر محسوس مانعی نداره، در جای خودش ثابته که صدور محسوس از غیر محسوس مانعی نداره. ببینید ما داریم این دلیل رو بحث میکنیم و این اشکال رو جواب میدیم، نه اون اشکال دیگر. این که حالا شیعی اگر فعلش محسوس بود خودش چگونه است، اون یه بحث دیگری است. ما میخوام ببینیم آیا از فعل میتوان به فاعل رسید، آیا اگر فعلی رو حس کرد میتوان گفت فاعلی هم هست یا نه. این الان مورد بحث ما. این شخص میگه نه، باید خودش رو حس کنی، خود فاعل رو حس کنی تا بگی هست، فعلش رو حس کنی کافی نیست. وقت اون یه بحث دیگری میشه که دنبال این بحث ما میاد که حالا که ما فعل رو حس کردیم باید به فاعل محسوس برسیم یا میتونیم به فاعل غیر محسوس هم برسیم. اون یه بحث دیگه میشه که البته بحث درستیه، البته جدای از بحث ماست.
اون بحث الان خودش
یه با هم نمیشه، جلد سوم کسی، جلد دو اشاراتی کسی داره پیشتون هست بدیم به من که من بخونم تا ایشون قانع بشن.
در
عبارت شفار حالا عبارت شفار ما کار نداریم، ما داریم اشارات میکنم. نمت سه اما به حسب الامر الاعم، توی فصل چهارم از نمط سوم، اما به حسب الامر الاعم فان فعلک ان اثبته فعلا مطلقا فیجب ان تثبت منه فاعلا مطلقا. از این عبارت سریع‌تر میخوام، فان فعلک ان اثبته فعلا مطلقا فیجب ان تثبت منه فاعلا مطلقا لا خاصه. فاعل مطلق ایشون اجازه میده که با فعل مطلق ثابت بشه، فاعل خاص را اجازه نمیده. حالا عبارت اینجاش با شفاش تناقض داره، حرف دیگری اینجا داره تصریح میکنه.
ما متن قبلی خارجی عبارت داریم توی دبل جمله استدلال به فعل علی الفاعل، استدلال ناقص لا یتعد یلا معرفت زیاد فاعل ما
مز... لا کجا عبارته؟ خوب عبارتی آوری علیه خودتونه. کجا؟ تو همون فصل. خوب عبارتی آوردید، بله درست بر علیه خودتون. و بالجمله الاستدلال عبارت خاجه است، الاستدلال بالفعل علی الفاعل استدلال ناقصان لا یتعدی الی معرفت ذات الفاعل، نه معرفت وجود فاعل. بحث ما در وجود فاعل نه در ذات. فعل ذات رو افاده نمی کنه، نمی فهمونه ذات فاعل چیه، ولی وجود فاعل که میتونه بگه. همین که میگم برهان لمه بر همینه، وجود فاعل یقینیه. اگه شما فعلی رو ببینید نمیتونید بگید من احتمال میدم فاعلی داره، یقین دارم فاعل داره، ولی فاعلش چیه نمیدونه. عبارت خیلی خوبیه، استدلال به فعل علی الفاعل استدلال ناقصان، ناقصان رو خودش معنا میکنه. لا یتعدی الی معرفت ذات الفاعل ما هو، ذات فاعل افاده نمیکنه، نه وجود فاعل افاده نکنه. وجود فاعل به یقین افاده میشه، ذات فاعل به زن افاده میشه. و قوله و انما و انما لا یتخصص به مکان او وضع. خب این قول هم عرض کردم توضیح قول دوم خواجه است. خواجه قول اولش قول توضیح دوم تا توضیح قول دوم ابن سیناست. قول دوم ابن سینا همین عکس نقیضی بود که گفتیم. حالا با این انما لا یتخصص این عکس نقیض رو داره توضیح میده، بازم به صورت سلبی میاره، یعنی مثل همون عکس نقیضه. و انما لا یتخصص به مکان او وضع به ذات هیکل جسم او به سبب ما هو فیه چه احوال جسم فلا حذر له من الوجود. این عبارت رو من وقتی میخوندم معنا کردم دیگه، دو مرتبه معنا نمی کنم. این قول ابن سینا ایضاح لما سبق، توضیح گذشته است، یعنی توضیح جمله قبله، توضیح همین چه عکس نفیزه. لأن المحسوس هو ما له مکانون او وضعون به ذاته. محسوس چیزی که دارای مکان و وضع هست، به ذاته یعنی خودش دارای مکان و وضع هست، که مکان و وضع هم توضیح داده شد، فرق بین همان گفته شد و روشن شد که مراد از به ذاته چیه. مکان و وضع رو خود این محسوس دارد، در جسم خودش مکان و وضع داره، در جسمانی که حال در جسم خودش مکان و وضع نداره. اون جسمی که این جسمانی در او حلول کرده مکان و وضع داره و این جسمانی به تبع اون جسم صاحب مکان و وضع شده. حالا خواجه میگه محسوس چیزیست که لهو مکانون و وضعون به ذاته. بعدم میگه و هو این ما جسمون او جسمانی، یعنی این محسوس که وضع به ذاته دارد یا جسم است یا جسمانی. با توضیحاتی که ما گفتیم معلوم شد که عبارت خواجه ناقص. اونی که وضع به ذاته یا مکان به ذاته دارد جسم است، نه اما جسمان و جسمانی. جسمانی که وضع به ذاته نداره، مکان به ذاته نداره، او به تبع مکان داره، او به تبع وضع داره. خواجه خواسته مطلب خلاصه کنه، خراب شد. ابن سینا خوب گفته، ابن سینا گفته یا شی به ذاته وضع و مکان دارد چل جسم، یا به سبب ما هو فیه وضع و مکان داره که احوال جسم. اینا جدا شد و خوب بیان شده. خواجه خواسته هر دو رو در یه جمله بیاره، این خراب شد. خود راضی هم اشکال میکنه، یه کلام خواجه ایراد داره. ولی ظاهرا شأن خواجه عجل لازمی که یه همچین کلامی رو خرابش کنه. ظاهرا کلام خواجه درسته، اشکال خود وارد نیست. عبارت توجه کنید، اصل اشکال روشن شد چی عرض کردم، چون با توضیحاتی که قبلا گفته بودم الان معلوم شد چی دارم عرض میکنم. کلمه به ذاته اختصاص به محسوسی دارد که جسم باشد. محسوس جسمانی مکان و وضعش به ذاته نیست، به سبب اون جسمه، به سبب خودش نیست، خودش مستقیما مکان نداره. جسمانی یعنی عرض، یعنی اونی که حلول کرده در جسم. اونی که حلول کرده در جسم خودش مکان نداره، خودش قابل اشاره حسی نیست، به تبع اون جسم مکان دارد یا قابل اشاره هستی. پس نمیتوان گفت که جسم و جسمانی مکان دارند و وضع دارند به ذاته، بلکه فقط جسم باید گفت مکان دارد و وضع دارد به ذاته، جسمانی رو نباید اضافه کرد، در حالی که خواجه اضافه کرد. این اشکال بود. جواب اینه که عبارت لأن المحسوس هو ما له مکان و وضع به ذاته محسوس خاص رو داره مطرح میکنه، محسوس خاص رو مطرح میکنه به دلیل قید به ذاته. یعنی یک قسم محسوس داره مطرح میکنه که جسمه. هو که ضمیر بر میگرده به همین محسوس منتها به اعتبار عامش و ضمیر استخدام داره، یعنی محسوس خاص که همون جسم است دارای مکان و وضع است به ذاته. و هو یعنی این محسوس مطلقا، مطلقا چه مکان و وضعش به ذاته باشد یا به تبع باشد، اما جسمون او جسمانی، استخدام به استخدام اشکال نداره. مرجع ضمیر هم میتواند به معنای خاصش اراده شود هم به معنای عامش. خواجه وقتی مرجع رو گفته خاص اراده کرده، وقتی ضمیر رو برگردونده عام اراده کرده، این میشه استخدام، اشکالی نداره و کلام اشکال قطبن وارد میشه. بله استخدام از این طرف هم هست که اول آموزه کنیم، با آمردن ضمیر خاص رو اراده کنیم، هر دوش میشه. اینجا خاص رو ذکر کرده، با آوردن ضمیر عام رو اراده کرده. محسوس جسمانی، محسوس جسم، محسوسی که جسم است، ما له مکان و عوض اون بذاته و هو، یعنی مطلق محسوس، اما جسم و جسم عبارت هیچ ایرادی توش نیست. و هم ینکرون، ینکرون و هم ینکرون وجود ما لا یکون و جسمن او جسمانیان. هم یعنی این گروهی که ما باشون الان بحث داریم، انکار دارن وجود موجودی رو که نه جسم باشد نه جسمانی باشد بلکه مجرد باشد، یعنی انکار دارن وجودی رو که محسوس نباشد. اونها میگویند موجود فقط محسوسه، غیر محسوس موجود نیست. تا اینجا نقل وهم بود، یعنی نقل قول اون گروه مخالف بود، توهم اونها رو داشتیم نقل می کردیم و عبارت ابن سینا رو که درباره اون توهم گفته شده بود داشتیم توضیح می دادیم. الان می خواهیم شرح، می خواهیم جواب رو توضیح بدیم، یعنی جوابی رو که ابن سینا در زد این گروه ذکر کرده می خواهیم توضیح بدیم. جواب رو من قبلا توضیح دادم، دیگه احتیاجی به گفتنش نیست، ولی دو مطلب رو میخوام بیان بکنم که برای گروهی از آقایون مبهم مونده، ولو من اشارتا توضیح داده بودم و ذکر کرده بودم، ولی مثل این که به اشاره نمیشه اکتفا کرد، توضیح بیشتری میخواد. مطلب اولی که باید توضیح بدم این بود که اون طبیعتی که در ضمن این توضیحاتی که عرض می‌کنم عبارت خواجم توضیح داده میشه، لذا میتونیم این را خارج و توضیح عبارت خواجم قرار بدیم. ما گفتیم که از بین این محسوسات خارجی که همشون مادی اند و محسوسن، ما طبیعتشون رو اتخاذ میکنیم و اون طبیعت که قدر مشترک بین این هاست موجود از فل خارج و محسوس هم نیست. این کل حرفی بود که ابن سینا زده بود که من خیلی خلاصش کردم. اولا گفتیم طبیعتی که اتخاذ می کنیم، ثانیا گفتیم این طبیعت موجود فل خارجه، ثالثا گفتیم این موجود فل خارج محسوس هم نیست و ثابت کردیم که پس باید معقول باشه و نتیجه گرفتیم پس موجودی که محسوس نباشد ما در جهان خارج داریم. اینا توضیحاتی بود که داده بودیم، حالا من دارم خلاصه گیری میکنم. مطلب اول و مطلب دوم یه مقدار مورد ابهام قرار گرفته که من با توضیح بدم. ما مطلب اول این که من گفتم اون طبیعت رو اتخاذ میکنیم، بعضی ها فکر کردن منظور از اتخاذ انتزاعه. گفتن پس اگر تو طبیعت رو انتزاع میکنی، انتزاع یک امر ذهنیه و منتزع هم موجود ذهنیه، پس باید این طبیعت موجود فزن باشه و ثابت نمیشود که یک مجردی در خارج داری، ثابت میشود که غیر محسوسی تو ذهن داری و این کافی نیست. جواب اینه که ما منظورمون این نیست که طبیعت رو انتزاع میکنیم، طبیعت در خارج هست، طبیعت انسان در خارج هست، ما دریافتش میکنیم، اتخاذ میکنیم، یعنی ذهن ما این رو میگیره، نه میگیره یعنی میسازه، نه اینطوره که این طبیعت رو بسازه، این طبیعت در خارج هست و ما میابیمش. پس انتظار در اینجا به معنای جل و ساختن نیست که ما یک صورتی بسازیم، یک طبیعتی بسازیم که اون طبیعت در خارج نباشه، بلکه ما طبیعتی رو که در خارج هست با ذهن خودمون میابیم، پس این طبیعت در خارج موجوده. بر فرضم انتزاع به معنای اصطلاحی باشد، اتخاذ به معنای انتزاع باشد، انتزاع هم به همون معنای اصطلاحی باشه، میتونیم اینطور بگیم منشأ انتزاع در خارج هست. این انتزاعی است که ما از خارج میکنیم، نه انتزاع به معنی ساختن، انتزاع به معنی گرفتن. خب وقتی ما از خارج چیزی رو میگیریم، معلوم میشه در خارج چیز موجوده که ما داریم میگیریمش. و ما معتقدیم که طبیعت انسان هم در خارج هست هم در ذهن. در ذهن هم قبول داریم که هست، منتها از خارج گرفته میشه. اگر ما طبیعت انسان رو ذهنی بدونیم مشکل پیش میاد، ولی ما ذهنی و خارجی میدونیم، لذا مشکلی نیست. این مطلب اول بود که توضیح داده شد که معلوم باشه مرادمون از اتخاذ انتزاع نیست. بر فرضم انتزاع باشه، بازم مشکلی به وجود نمیاره، زیرا که اگر انتزاعی هم هست، منشأ انتزاع هم هست. انتزاع باعث میشه که منتظر تو ذهن ما بیاد، ولی منشأ انتزاع در خارج هست. فعلا ای حالن، ما منشأ انتزاع رو که طبیعت باشه در خارج داریم. مطلب دوم اینه که چگونه این طبیعت در خارج موجوده. عرض کردم قبلا، شاید کامل توضیح ندادم، ولی الان میخوام یه توضیح بیشتری بدم. خیلی هم اضافه بر سابق نمیخوام حرف بزنم، ولی بالاخره یه ذره اضافه هست. ابن سینا نقل میکنه که در همدان رجلی دیدم که غریزت المحاسن بود و او معتقد بود که کلی به ما و کلیون در خارج موجوده. البته بعدی ها گفتن غریزت المحاسن یعنی محاسنش فور بود، ولی ظاهرا مراد ابن سینا این نیست. غریزت المحاسن این نیکوهای انبوهی داشت، خوبی های زیادی داشت که قابل تمجید بود، ولی در این حال این مطلب اشتباه هم میگفت که کلی در خارج و ماها و کلیون موجوده. مثل یک پدر که چندین پسر دارد، این کلی چندین مصداق دارد که همه اون مصادیق به همین یک کلی مرتبطند. اون رجل همدانی اینطور معتقد بود. ابن سینا میگه این حرف درستی نیست. میگه کلی در خارج موجوده، ولی در ضمن هر فردی به عین وجود اون فرد موجوده. به این معنا که زید انسانیت رو دارد به عین وجود خودش، امر انسانیت رو دارد به عین وجود خودش. انسانیتی که در زید است با انسانیتی که در امر است به خاطر آمدن اون عوارض مخصوصه متفاوت شده. یعنی انسانیت زید با انسانیت هم فرق داره، نه اصل انسانیت. دارم اضافه میکنم انسانیت زید با انسانیت امر فرق داره. اگر شما اون عوارض رو که زید سازند یا اون عوارض رو که امر سازند بردارید، اصل انسانیت و لب انسانیت باقی بمونه، اون دیگه فرق نمیکنه. اون فرق نمیکنه. ولی این اصل انسانیت در خارج هست یا نیست؟ میگن اصل انسانیت در خارج است. اینجا عبارات های خواجه رو الان دارم توضیح میدم. اصل انسانیت در خارج هست. انسانیت مقید به کلیت در خارج نیست. انسانیت مقید به کلیت یکی بیشتر نیست، ولی اصل انسانیت درسته یکیه، ولی تو افراد میتونه متفاوت باشه. که عرض میکنم نسبت ابنا است به آبا، یعنی این افراد هر کدوم جدا نسبت دارن به اون کلی، همونطور که این ابن مال این ابه، اون ابن دیگر مال اون ابه دیگر است، ابن سوم مال ابه سوم است. در اینجا هم این مسادی، این ستا مصداق، این مصداق مال این کلی است، این مصداق مال این کلیه دیگر، اون مصداق مال کلیه دیگر. ولی کلیات که میگیم کلیه دیگر، نه به خاطر اینکه ذاتشون فرق کنه، این سه تا کلی ذاتشون فرق نمیکنه، همراهانشون فرق کرده. چون همراهان فرق کرده، ما کلیها رو متفاوت میبینیم. اگر همراه ها رو بگیرید فقط طبیعت خالص باقی بمونه میبینید فرقی نیست، ولی طبیعت خالص ما در خارج نداریم، طبیعت خالص به قید خالص در خارج نداریم. برای توضیح مطلب عرض میکنم طبیعت به سه گونه ممکنه موجود باشه. یکی طبیعت به قید وحدت، این در خارج هست ولی فردی، در واقع اسمشو میذاریم فرد. طبیعت مقید به وحدت، که طبیعتی که فقط زید باشه، همین شخص زید باشه، این میشه فرد. دوم طبیعت به قید عموم، طبیعت کلی، این وجودش فقط در ذهنه، در خارج نیست. اون فرد وجود خارجی داره که مقید به وحدت، این کلی که مقید به کلی وجود ذهنی داره. یه طبیعت دیگه هم داریم خالص، یعنی نه مقید به کلیت نه مقید به وحدت. دیروز تعبیر می‌کردم ازش به لابشرط. این طبیعت هم در خارج هست هم در ذهن هست و مهم برای ما اینه، و ابن سینا تو این طبیعت داره بحث میکنه، اینو داره مطرح میکنه و میگه در خارج موجوده. پس اگر ما میگیم طبیعت در خارج موجوده، یعنی طبیعت لابشرط در خارج موجوده ولو اطرافش رو شرط احاطه کرده. اون احاطه کردن باعث منتفی شدن نمیشه، این طبیعت وسط این محیط ها محاط شده، از بین نرفته. این محیط ها رو بکنید که نمیتونید بکنید، طبیعت خالصا ظاهر میشه. پس طبیعت در خارج موجود منتها همراه داره، تو ذهنتون که آوردید میتونید همراه ها رو بکنید خالصش کنید، ولی تو خارج خالص نمیشه ولی موجوده. در درون همین عوارضی که دورش رو احاطه کردن موجوده، احاطه کردن این عوارض اون طبیعت رو منتفی نمی کنه، از بین نمی بره. پس طبیعت در خارج موجود است اما نه خالصاً، نه فاقد همراه بلکه واجد همراه، و این برای ما مهمه که طبیعت در خارج موجوده و طبیعت قدر مشترکه و محسوس نیست. اونی که شما میبینید همون همراهانه، اونی که در درون همراهان مخفی شده نمیبینید. بله؟ اینا رو توضیح دادم که این اشکالی نکنی. اونی که تو خارج هست و قدر مشترکه، اگر به ماه و قدر مشترک ببینیدش ذهنی میشه. به ماه و کلی، یعنی به ماه و قدر مشترک عرض کردم، به ماه و کلیون، به ماه و مشترکون، اگر ملاحظش بکنید دیگه ذهنی میشه، خارجی نمیشه. ولی خودشو ملاحظه کنید، قید به ماه و نیارید، نه به قید به ماه و واحدون بیارید، نه قید به ماه و کلیون و مشترکون بیارید، میبینید در خارج هست، هم در خارج هست هم در ذهن. بله؟ تجربهشو اثبات کردین، دوباره هم اثبات میکنید، فقط ثابت میکنید که محسوس نیست. بعد که ثابت میکنیم محسوس نیست، ثابت میشود که معقول. اینا رو بیان کردیم قبلا، الان هم دوباره در عبارت خواجه باید بیان بشه. و شیخو نبه علی فساد قولهم، شیخ تنبیه کرد بر این که قول اینها فاسد است. به چی تنبیه کرد؟ به وجود تبایع، به این که گفت در خارج تبایع موجودن، تبایع هم در ذهن موجودن هم در خارج موجودن. به وجود تبایع یعنی به وجود خارجی تبایع، نه به اصل وجود تبایع. به وجود خارجی تبایع کلام اونها رو فاسد کرد. تبایعی که، دقت کنید عبارت چطوری معنا میکنه، تبایعی رو که تعقل میشوند از محسوسات، من المحسوسات رو بیانیه نگیرید، نشئیه بگیرید. به همین صورت که من دارم عرض میکنم، تبایعی که از بین محسوسات تعقل میشن، یعنی شما این تبایع رو تعقل میکنید، این تبایعی که تعقل میشن در خارج هم هستند، منتها در خارج دیگه به قید کلیت نیستند. لا من حیث هی عامتون او خاصتون، من حیث هی عامتون خارجی نیستند، من حیث هی خاصتون فردن، خارجی هستن ولی فردن، هیچ کدوم به درد ما نمیخوره. من حیث هی عامتون به درد ما نمیخوره چون خارجی نیستن. من حیث هی خاصتون به درد ما نمیخوره، زیرا اگرچه خارجی هستند ولی فردن و محسوسن. ما دنبال چیزی میگردیم که خارجی باشه محسوس نباشه. من حیث هی عامتون خارجی نیست، من حیث هی خاصتون محسوس هست. پس اونی که خارجی باشد و محسوس نباشد هیچ کدوم از این دوتا نیست، بل من حیث هی مجردتون عن القباش الغریبه، از این جهت که اون طبیعت مجرد از قباشی غریب است، از این جهت هم خارجی است هم غیر محسوس. البته میتونه ذهنی هم باشه، به این حیث ذهنی هم هست خارجی هم هست، و ما به اون خارجی بودنش توجه میکنیم. قباشی غریبه یعنی قباشی یعنی اونهایی که حاشیه هستند، پوشاننده هستند، همون همراهانی که این طبیعت رو در درون خودشون میگیرن و او رو میپوشانن و خودشون ظاهر میشن، که ما این قباشی رو حس میکنیم، اون طبیعتی رو که در درونه حس نمیکنیم. این قباشی رو مقید میکنه به غریبه. این قید توضیحیه، قید احترازی نیست، قباشی همش مقید. من العین، این من بیانی است، من العین و الوضع و الکم و الکیف، که اینها قباشی هستند و ظاهر میشن و اون طبیعت در درون ها مخفی میشه. طبیعت که در درون اینها مخفی است موجود است فی الخارج، و با بیانی که بعداً خواهیم گفت محسوس نیست. پس ما در خارج موجودی داریم که محسوس نباشه. مثال به انسان میزنن، مثالشو با تطبیق بحث و تکمیل جواب انشالله برای جلسه آینده.